به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. خانم ها، آقایان، شب شما بخیر. در این هنگام های نخستین بامداد آدینه 25 فروردین 1391 خورشیدی برابر با 13 آوریل 2012 میلادی با مجله نیمه شب امشب به اتفاق همکارانم میزبان شما خواهیم بود. میزبان شما برای ارائه مهمترین خبرها و گزارش‌های درباره مسائل مختلف مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان، از جمله درباره تکرار ادعای امارات متحده عربی بر حق مالکیتش بر جزیره ابو موسا گزارشی داریم. سپس خواهیم شنید که در کنار نوسانات قیمت نفت در جهان، چگونه جمهوری اسلامی در بهای نفت صادراتی خود به مشتریانش تخفیف می‌دهد، و همچنین گزارشی درباره دستگیری دو ایرانی به اتهام قاچاق اسلحه در جمهوری آذربایجان، و البته چند گزارش دیگه که پیش درباره اونها با شما صحبت خواهیم کرد. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها به خبرها میپردازیم و میدونید در همراهی کی؟ بله، در همراهی حسین قویمی که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داره و بار دیگه دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برای ما تهیه کرده. با سلام مجدد به شما و شبتون بخیر آقای قویمی.
با درود دیگربار خدمت شما و شنوندگان گرامی. هر شبت که کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید حکومت دمشق طرح صلح را به صورت کامل اجرا نکرده است. آقای انان روز پنجشنبه از اعضای شورای امنیت در نیویورک خواست دولت سوریه را وادار سازند تا با خارج کردن نیروها و سلاح‌های سنگین از شهرها به تعهدات خود به صورت کامل عمل کند. ساعتی پیشتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از آرامش نسبی در سوریه خبر داده بود. وی تأکید کرده بود که تحولات سوریه را با تردید زیر نظر دارد، چرا که دولت سوریه به تعهدات پیشین خود عمل نکرده است. در خبر دیگر، وزیران خارجه گروه 8 از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای بدون پیش شرط موضعی سازنده و جدی اتخاذ کند. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 که در نشستی دو روزه در واشنگتن گرد آمدند، قرار است بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کنند. آنها با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که قرار است روز شنبه در استانبول انجام شود، از سرپیچی جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل ابراز نگرانی کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که با پیشنهادهای تازه‌ای در مذاکرات هسته‌ای استانبول شرکت می‌کنند، اما هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. ساعتی پس از انتشار خبر فراخوان سفیر امارات در تهران به کشورش، فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرد دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با ایران را لغو کرده است. به گزارش ایسنا، کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال امارات با ارسال نامه و با صراحت علت تصمیم خود را سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا در خلیج فارس عنوان کرده است. لغو یک جانبه بازی‌های دوستانه برخلاف مقررات فدراسیون جهانی فوتبال است و جرایم سنگینی برای کشور متخلف در بر خواهد داشت در واقع. اما گفته می‌شود که برای این مسابقه قراردادی منعقد نشده است. در خبری دیگر، بمباران مرکز ایالت نفتخیز الوحده در سودان جنوبی توسط جنگنده‌های ارتش سودان دو کشور را در آستانه جنگی تمام عیار قرار داده است. این نخستین تنش نظامی جدی میان دو کشور از زمان استقلال سودان جنوبی است. خبرگزاری رویترز به نقل از آدم یاک، معاون وزیر اطلاع رسانی سودان جنوبی، گزارش داد که جنگنده های ارتش سودان پنجشنبه شهر بنیتو، مرکز ایالت الوحده در شمال این کشور را بمباران کردند. در خبری دیگر، چین از تصمیم دولت سوریه برای به اجرا گذاشتن آتش بس در این کشور استقبال کرد و از حکومت بشار اسد خواست پایبندیش به بندهای طرح صلح کوفی انان را محقق کند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه چین منتشر کرد، همچنین از مخالفان مسلح سوریه خواسته شده است آتش بس را رعایت کنند و برای رسیدن به توافقی سیاسی بکوشند. آقای حسینی،
خیلی ممنون از شما آقای قویمی برای خبرهایی که به اطلاع ما رسوندید. تقریبا 25 دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود.
حتما.
فعلا بپردازیم به مطالب دیگری که در این مجله نیمه شب خواهیم شنید. وزیر امور خارجه امارات متحده عربی بار دیگه با ادعای مالکیت امارات بر جزیره ابو موسا سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را برنمی‌تابد. خواهیم شنید که چگونه در کنار نوسانات قیمت نفت در جهان، جمهوری اسلامی در بهای نفت صادراتی خود به مشتریانش تخفیف می‌دهد. دو ایرانی به اتهام قاچاق سلاح و مهمات جنگی به آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. درباره تعقیب طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک بار گفتند نه و سپس گفتند آری. گویا حواس پرتی نمایندگان به گفته برخی از اعضای مجلس دلیل این تناقض در رأی گیری بوده. قمر آریان، چهره مشهور ادبیات ایران، در 23 فروردین در 90 سالگی درگذشت. در گزارشی از او یاد می‌کنیم. و همچنین در گزارشی خواهیم شنید که اثرات منفی کار کردن در شیفت و ساعات شبانه چه ضررهایی دارد برای سلامتی. جالب توجه کسانی که شبها کار می‌کنند و ناچارند در طول روز خواب شبانه رو جبران کنند، که البته کار آسانی نیست. ساعتی پس از سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی این سفر را مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود خواند. به دنبال این اعتراض، وزارت امور خارجه امارات روز پنجشنبه سفیر خود را از ایران فراخواند. رضا جمالی.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات، سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود نامید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه هفته جاری در ادامه سفر خود به استان هرمزگان وارد جزیره ابو موسا شد و در سخنانی گفت که ملت ایران هیچ نگرانی از ناحیه تحریف اسامی چون خلیج فارس ندارد. به گفته وزیر خارجه امارات، سفر محمود احمدی نژاد به ابو موسا در حالی رخ داده که دو کشور توافق کردند تا برای حل اختلاف میان خود تلاش کنند و انجام این سفر نقض فاحش توافقات صورت گرفته است. جزیره ابو موسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک که تا سال 1971 میلادی زیر سیطره بریتانیا قرار داشت، همزمان با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس به کنترل ایران درآمد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا و از افسران ناو لوجستیک قشم که در آن زمان به جزیره ابو موسا اعزام شده بود، درباره بافت جمعیتی و ساختار امنیتی جزیره ابو موسا در هنگام ورود نیروی دریایی ایران به ابو موسا گوید:
در اون موقع یک دهکده کوچکی در جنوب جزیره بود که شماری از شهروندان شیخ نشین ها از جمله شارجه در اونجا زندگی می کردند و تا اونجایی که من یادمه یک ماشین در اختیار شماری از افراد پلیس بود که به اصطلاح شرطه به اینا می گفتند و یک پاسگاه کوچک پلیس در اونجا وجود داشت و روزی که قوای ایران اونجا پیاده شدند، که روز دوم اون من با ناوی که فرماندهیشو به عهده داشتم، ناو کوچک، در اونجا پیاده شدم، شماری از این شهروندان اومده بودن به دیدن ما و هیچ گونه اعتراضی چیزی وجود نداشت و شمال جزیره در واقع در اختیار ایران گذاشته شد و ایران در اونجا پایگاه خودشو تأسیس کرد.
جزیره ابو موسا تنها جزیره دارای جمعیت در میان سه جزیره مورد مناقشه میان ایران و امارات است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره جزئیات توافقنامه رسمی میان ایران و شیخ نشین شارجه در سال 1971 درباره اداره جزیره ابو موسا اضافه می‌کند:
طبق تفاهم‌نامه 1971 که بین ایران و حاکم وقت شارجه یعنی شیخ خالد بن محمد القاسمی امضا شد و بر مبنای این در مورد حاکمیت جزیره مشترکاً به توافق رسیدن که این جزیره را اداره بکنند و بند یک این تفاهم نامه مصرّاً تأکید میکنه و آشکارا گفته که حضور قوای نظامی را در این جزیره میپذیره. قوای نظامی ایران میتونن اونجا پیاده بشن و پیاده هم شدن، ولی از اون موقع تا حالا تحولات زیادی به وجود اومده، به خصوص بعد از سال 1992 که ایران شماری از خارجیان رو که در این جزیره در قسمت عربیش حضور داشتن از اونجا خارج کرد و از اون موقع اینا ادعا میکنن که این جزیره مال امارات متحده عربیه، در حالی که واقعا اینطوری نیست.
با این حال ایران بارها اظهارات مقامات اماراتی را درباره حاکمیت بر سه جزیره ابو موسا، تنبه بزرگ و تنبه کوچک بی اساس دانسته و اختلافات میان دو کشور را سوء تفاهم خوانده است. روابط ایران و امارات در سالهای اخیر علاوه بر موضوع جزایر یاد شده، به دلیل احداث جزایر مصنوعی از سوی امارات متحده عربی و همچنین اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی ابوظبی به تیرگی بیشتری گراییده است.
بروز مجدد اختلاف بین ایران و امارات متحده عربی بر سر جزیره ابو موسی رضا جمالی گزارش می‌داد.
یکی از نام‌های سگانه‌ای که بار دیگه خبرساز شد، ابو موسی.
شماری از شهروندان شیخ نشین‌ها در اونجا زندگی می‌کردند.
کشمکش ایران و امارات بر سر سه جزیره خلیج فارس.
روزی که من با ناوی که فرماندهیشو به عهده داشتم در اونجا پیاده شدم، شماری از این شهروندان اومده بودن به دیدن ما و هیچ گونه اعتراضی چیزی وجود نداشت.
جمعه 6 عصر تهران، وعده ما و شما در یک ساعت برنامه زندگی ساعت ششم.
از اون موقع تا حالا تحولات زیادی به وجود اومده.
نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
12 دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. خبرگزاری ها گزارش می دهند که دولت ایران قیمت نفت صادراتی خود را کاهش داده. این کاهش برای خریداران کشورهای شمال غرب اروپا و منطقه مدیترانه در نظر گرفته شده و یک مقام شرکت ملی نفت ایران هم آن را تایید کرده. خبرگزاری ها علاوه بر این گزارش می دهند که با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، هند اکنون در رتبه نخست وارد کنندگان نفت از جمهوری اسلامی قرار گرفته. نادر صدیقی در واشنگتن.
قیمت نفت در بازارهای بین المللی همچنان در نوسان است و به گفته جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک مکالمه تلفنی با همتای فرانسوی خود در مورد موضوع بازار نفت با وی گفتگو کرده است. در این مکالمه البته مسائل دیگری مانند مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بحران سوریه هم مورد رایزنی قرار گرفته، ولی سخنگوی کاخ سفید در مورد هیچ یک از این مسائل شرح بیشتری نداد و از آن جمله نگفت که آیا ایالات متحده و فرانسه سرانجام برای آرام کردن بازار از ذخایر استراتژیک نفتی استفاده خواهند کرد یا نه. نارامی در بازار نفت از عوامل گوناگونی ناشی می شود که بحران در روابط با دولت ایران تنها یکی از آنهاست. علاوه بر این، به گزارش خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ، جمهوری اسلامی ایران در ماه جاری میلادی و همینطور برای فروش ماه آینده می تخفیف هایی را در قیمت نفت صادراتی ایران قائل شده که در مواردی نزدیک به 6.70 دلار در هر بشکه بوده است. رویترز می نویسد جمهوری اسلامی می کوشد که پالایشگاه‌های نفتی به ویژه در منطقه مدیترانه را با این کاهش قیمت همچنان به خرید نفت ایران تشویق کند تا پیش از اول ژوئیه و به عبارت 11 تیر ماه که تحریم اروپایی خرید نفت ایران رسما شروع می شود صدور نفت به مشتریان پیشین ادامه یابد. به گزارش رویترز، عربستان سعودی نیز 6.55 دلار تخفیف برای نفت سنگین خود در نظر گرفته و به نظر می رسد که این دو دولت به یک مبارزه اعلام نشده و پنهانی در بازار نفت پرداختند. علی نعیمی، وزیر نفت عربستان، و سایر مقام‌های این کشور گفتند که در نظر ندارند جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی را پر کنند. ولی بر اساس آماری که روز پنجشنبه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی انتشار یافت، عربستان بر افزایش تولید نفت خود پرداخته به میزانی که در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است و میلیون‌ها بشکه نفت را در انبارهای خود و بازارهای مهم انبار کرده است. در این گزارش اضافه شده که افزایش تولید تنها به عربستان محدود نبوده و به طور کلی از جانب همکاران دولت ایران در سازمان اوپک صورت گرفته و در 6 ماه گذشته به میزان 1,400,000 بشکه در روز بالغ شده است. 40% این میزان تنها از سوی عربستان تامین می شود و بقیه نیز توسط عراق، لیبی و دیگر اعضای اوپک عرضه شده است. از طرفی به گزارش خبرگزاری ها مشتریانی مانند چین خرید نفت از ایران را کم کرده اند و به تولید کنندگان دیگری مانند عربستان و عراق روی آورده اند. وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که در میان خریداران نفت ایران اکنون هند جای چین را گرفته است. در هر حال خریداران عمده نفت ایران در اروپا میگویند ادامه خرید نفت از جمهوری اسلامی بدون داشتن بیمه تانکرها بسیار دشوار خواهد بود. به این ترتیب انتظار نمی رود که حتی با ارائه تخفیف هم جمهوری اسلامی بتواند جایگزینی برای مشتریان از دست رفته نفت ایران پیدا کند.
نادر صدیقی گزارش می داد. حال ببینیم چرا 2 ایرانی در جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در گزارش تازه‌ای از بازداشت 2 ایرانی به دلیل قاچاق سلاح و مهمات جنگی و مواد مخدر به این کشور خبر داده. این گزارش تازه ترین مورد از بازداشت افراد تبعی ایران توسط جمهوری آذربایجان محسوب میشه. بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، 2 ایرانی به عنوان اعضای یک گروه از افرادی که مقادیر زیادی سلاح، مهمات جنگی و مواد مخدر به کشور آذربایجان قاچاق کردند، بازداشت شدند. در این گزارش 2 صفحه‌ای آمده است که ناصر عبدی فرزند زهراب و علی دلیل فرزند یدالله که هر دو شهروند ایران هستند همراه افراد دیگری که تبعی آذربایجان معرفی شدند اکنون در بازداشتگاه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان هستند. زمان انجام این عملیات دقیقاً در گزارش وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان نیامده است، اما گفته می‌شود که این گروه مقادیر انبوهی سلاح گرم شامل کلت کمری، اسلحه، خشاب، گلوله، نارنجک دستی و دوربین دید در شب را همراه با انواع مواد مخدر شامل هروئین، تریاک، شیشه و حشیش 1 ماه پیش از ایران به شهرستان مرزی یاردیملی جمهوری آذربایجان وارد کردند. یک شهروند دیگر ایران به نام علی رحمانی نیز عضو این گروه معرفی شده که به گفته ی وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان همکنون در ایران اقامت دارد. در اتهامات افراد یاد شده قاچاق مواد مخدر، مهمات جنگی و عبور غیرقانونی از مرز عنوان شده است، اما برنامه ریزی برای ترور در اتهامات وارده بر این افراد ذکر نشده است. طی 2 روز گذشته این 2مین مورد محسوب می شود که دولت جمهوری آذربایجان از بازداشت شهروندان ایرانی به جرم قاچاق مقادیر زیادی مواد مخدر خبر می دهد. روز 3 شنبه نیز وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود که 2 تبعی ایرانی به نامهای شمسعلی دوستی و داوود نوری را به اتهام قاچاق 10 کیلو مواد مخدر بازداشت کرده است. قاچاق مواد مخدر در قوانین جمهوری آذربایجان سنگین ترین مجازات ها را همپای قتل در پی دارد. ایران همواره اعلام کرده است که خود قربانی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این کشور است و همه تلاش خود را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهد. جمهوری آذربایجان طی 3 ماه گذشته 2 بار اعلام کرده بود که 2 شبکه تروریستی وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران را شناسایی و 24 عضو این شبکه ها را به همراه مقادیر زیادی سلاح و مواد مخدر بازداشت کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در پیوند با طرح استیضاح رئیس جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس به دلیل حواس پرتی 1 بار گفتند آری و 1 بار گفتند نه. اینطور که شنیده شده گویا حواس نمایندگان نبود و 1 مصوبه مجلس که 2 فوریت آن به تصویب رسیده بود روز بعد اصلا تصویب نشد. اما وقتی حواس نمایندگان جمع شد بار دیگه 50 امضا جمع کردند تا مجدداً در دستور کار مجلس قرار بگیره. این همون طرحی است که اگر 1 رئیس جمهوری به 6 سوال نمایندگان پاسخ قانع کننده نده استیضاح میشه. وحید پوراستاد.
نمایندگان این روزها انگار حواسشان زیاد جمع نیست. به 1 موضوع 2 بار رأی میدهند. 1 بار میگویند نه، بعد پشیمان میشوند و میگویند آری. دفعه اول متوجه نمی شوند موضوع جدی است و به طرحی رأی نمی دهند. بعد که می فهمند چه اتفاقی افتاده، تک ماده‌ای پیدا می کنند برای جبران و به همان موضوع رأی می دهند تا جبران کنند حواس پرت شده ایشان را. این بخشی از گزارش روز پنجشنبه روزنامه اعتماد درباره جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس است. ماجرای این بیتوجهی نمایندگان از آنجا آغاز شد که روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس فوریت طرح تغییر سعار از رئیس جمهور را با 138 رأی موافق تصویب کردند. پس از آن کلیات طرح روز چهارشنبه در مجلس مطرح شد، اما به تصویب دو سوم نمایندگان نرسید. پس از رأی گیری محمد رضا خباز به رئیس مجلس گفت طرح خیلی سریع مطرح شده و برخی متوجه نشدند و حواسشان به طرح نبوده.
دقیقا باید صورت طرح به وسیله منشی محترم جناب آقای محبی نیا خونده می شد، یک توضیح داده می شد تا حضور ذهن نمایندگان محترم پیدا می کردن. من گمان می کنم حتی بعضی از منشی های کنار دست خود حضرت عالی هم مطلع نشدن که طرح چی هست.
بعد از او مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری مشابه خواستار رأی گیری مجدد شد.
به نظر من خیلی خالی و ذهن بودن و اساسا توجه نکردن و این ظلم. حالا هر جوری از لحظالی آینامه نامه رو باید اجرا بفرمایید، ما هم اصلاحات داریم، ولی واقعا این خوب نیست برای مجلس.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ ضمن تشریح رأی‌گیری قبلی تر یک تذکر هم داد.
ما وقتی یه چیز اعلام رأی میکنیم دوستان با دار صندلی‌هاشون مستقر باشن رأیشون بدن.
البته آقای کوچکزاده از نمایندگان حامی دولت نظری خلاف محمد رضا خباز و مصطفی کواکبیان داشت.
این جور دوستان قضاوت نکنن که اگر یه چیزی رأی نیاورد مطابق میل اونها نبود کلیت مجلس را متهم به بی‌توجهی به مذاکرات نکنن.
بعد از چند دقیقه 50 نماینده مجلس با جمع آوری مجدد امضا و بر اساس آیین‌نامه مجلس درخواست کردند تا این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد. این طرح دوباره به رأی گذاشته شد.
دوستان نظرشون اعلام بفرماین. بعد دیگه نگید شما متوجه نشدیم. 50 نفر از نمایندگان مطابق ماده 133 میتوانند پیشنهاد بدن. اگر مجلس بپذیرد دوباره بعد اعتراض نکنید. مربوط به اصلاح آیین‌نامه و مربوط به سوال و بحث استیضاح رئیس جمهور است.
124 نماینده رأی موافق دادند و 34 نفر مخالف. طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما این بار صدای اعتراض حمید رسایی از دیگر نمایندگان حامی دولت بلند شد و خواهان تذکر آیین نامه ای شد.
من خطاب اصلیم در این تذکر ملت شریف ایرانن که صدای ما رو میشنون.
حمید رسایی در ادامه تذکر خود با اشاره به اینکه نمایندگان در هنگام رأی گیری حواسشان بوده تأکید کرد این کار خلاف شأن مجلس است.
فقط مردم بدانن قرار بود یه اتفاقاتی بیفته، حالا نشد، دوباره این بازی با مجلسه. این بنده ماده 23 بنده 11
موهای اجازه بخواهد
بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری هر کس دو گفته بعد اسمشو بگید. آقا به شما اون انقدر عصبانی بودن گفتن آقا شما من حرفا رو علنی بزنید.
آقای رسایی شما اولا تذکرتون میگید با ملت ایران، تذکر باید به هیئت رئیسه بدید، تذکر ملت ایران معنی نداره. چه حالا مطلبی که شما میگید دو بخش داره، یه بخشش این است که صحبت تو تمام شد آقا جان من.
اما قطع شدن تذکر حمید رسایی منجر به کمی مجادله او با علی لاریجانی رئیس مجلس شد.
عرض می‌کنم شما بیشتر از 3 دقیقه صحبت کردید.
عرض می‌کنم دیگه ما 1 دقیقه هم حق نداریم در مخالفت با شما صحبت بکنیم. آقای لاریجانی این آقایون حق ندارن دو بکنن. دو گفتن طبق فرمایش رهبری در اون جلسه خصوصی که بود، ایشون به شدت هم از این اخلاق مجلس ناراحت بودن. شما وظیفه دارین اسامی اینا رو اعلام بکنید.
با همه این مجادلات آقای لاریجانی بخشی از تذکر آقای رسایی را پذیرفت و گفت اگر طراحان خواستار بررسی این مسئله هستند باید بار دیگر درخواست دو فوریت آن را در جلسه آتی مجلس مطرح کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح اگر به تشخیص مجلس پاسخهای یک رئیس جمهور تا 6 سوال قانع کننده نباشد طرح استیضاح او تهیه می شود.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید. قمر آریان نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه پس از چند بیماری روز گذشته چهارشنبه در تهران درگذشت. در حالی که به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا از رفتار جمهوری اسلامی با همسرش عبدالحسین عبدالحسین زرینکوب تا پایان عمر تلخ کام بود. علیرضا طاهری.
جوانها اول کاری که باید بکنن این است که یکی دو زبان خارجی یاد بگیرن. در دانشگاه که هستن مطالعه کنن، چون خود دانشگاه چندان چیزی به آدم نمیدهد.
این اندرز قمر آریان، بانوی فرهیخته ایرانی است که با همسر نامدارش دکتر عبدالحسین زرینکوب روی نیمکت دانشگاه آشنا شد. دکتر قمر آریان که رساله دکترایش چهره مسیح در ادبیات فارسی در پی گذشت 53 سال همچنان از مهمترین کتاب‌های مرجع در شعر فارسی است، روز چهارشنبه 23 فروردین ماه جاری در سن 90 سالگی دیده بر جهان فرو بست و پس از 13 سال به یار، همسر و همکار خود پیوست. قمر آریان در حالی درگذشت که تلخ کامیش از رفتار حکومت جمهوری اسلامی با همسر پژوهشگرش دکتر زرینکوب را هرگز از یاد نبود. دکتر زرینکوب یکی از ده ها چهره برجسته و درخشان ایران معاصر بود که در برنامه تلویزیونی هویت به باد اتهام گرفته شد. دکتر قمر آریان که خود دستی در شعر نیز داشت، سیمین بهبهانی را شاهبانوی غزل پارسی می دانست، فروغ فرخزاد را آغاز کننده شعر نو پارسی می خواند و نیما یوشیج را به دلیل دلیریش در شکستن سنت های شعر پارسی می ستود. از دکتر قمر آریان آثار ارزنده پرشماری بر جایی مانده است، مانند لغتنامه آیین مسیح در زبان فارسی، ایران و سیاحتنامه ها و اسلام که نقلی است بر کتاب برنارد لیویس. مراسم تشییع پیکر خانم آریان قرار است ساعت 10 روز شنبه آینده 26 فروردین ماه برگزار شود. پیکر او را نیز قرار است در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک بسپارند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. می‌دانید که در برخی از حرفه‌ها شاغلان ناچار به کار در ساعات شبانه هستند، از جمله افرادی که در بیمارستان‌ها یا کارخانه‌ها کار می‌کنند و یا حتی اماکن دیگری مانند اماکن مربوط به حمل و نقل و به ویژه رسانه‌هایی چون رادیو، تلویزیون و سایر رسانه‌ها. افراد اون ناچار به کار در ساعات شبانه هستند، اما گویا چنین ساعات کاری که بیشتر ویژه استراحت است برای بدن و سلامتی ضرر دارد. شیفت‌های متفاوت کاری و هر نوع اختلال در خواب خطر ابتلا به دیابت و چاقی را افزایش می‌دهد. این نتیجه تحقیقی است که از مدتی پیش محققان روی آن کار می‌کنند و تا امروز به نتیجه قطعی در مورد تأثیر این تغییرات بر متابولیسم بدن نرسیده بودند. آزاده اسدی از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین نتیجه تحقیق در همین زمینه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده.
مدتی پیش 21 مرد و زن به دانشکده پزشکی هاروارد در آمریکا دعوت شدند تا در تحقیقی شرکت کنند که مشخص شود در چه شرایطی خواب آنها به هم می‌ریزد. در طول 5 هفته محققان میزان خواب، غذا و تمرینات ورزشی آنها را از نزدیک بررسی کردند. بعد از خواب کافی در دوره اولیه که این افراد هر شب به مدت 10 ساعت می‌خوابیدند، تیم محققان تلاش کردند بخشی از میزان خواب آنها را تغییر داده و شرایط را برای آنها متفاوت کنند. از این افراد خواسته شد که روز بعد 4 ساعت دیرتر بیدار شوند. با این روش شرایط مسافرانی بررسی شد که در پروازهای طولانی مدت از مسیر طولانی شرق به غرب یا برعکس تغییر ساعت منطقه‌ای را تجربه می کنند. با این روش افراد در دست مطالعه روزها می خوابیدند و شبها بیدار بودند. درست مثل شرایطی که افراد شاغل در شیفت شب تجربه می کنند، ساعت درونی این افراد تغییر کرد و آنها مجبور شدند خود را با شرایط تازه وفق دهند. نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت سوخت و ساز بدن این داوطلبان بعد از 5 هفته 8% پایین‌تر از حدی بود که آنها وارد این آزمایش شده بودند. محققان متوجه شدند که بدن این افراد با همین میزان سوخت و ساز در عرض یک سال می‌تواند به 4.5 کیلوگرم اضافه وزن برسد. این شرایط از دید محققان میتواند نشان دهنده وضعیت کسانی باشد که در شیفت شب کار میکنند و نسبت به افرادی که در طول روز کار میکنند احتمال چاقی بیشتری دارند. این چاقی میتواند درصد ابتلای آنها به انواع دیابت را هم افزایش دهد در کنار بیماری های قلبی. اما دانشمندان موضوع جالب دیگری را هم مطابق با این وضعیت به دست آوردند. تغییر ساعت درونی افراد به خاطر بیدار ماندن در طول شب همراه با کاهش میزان خواب آنها در طول روز بر سطح انسولین آنها هم مؤثر بود. بعد از 3 هفته بررسی این شرایط در آزمایشگاه، بدن داوطلبان میزان انسولین کمتری در واکنش به وعده‌های غذایی تولید می‌کرد. با انسولین کمتر برای شکستن گلوکوز یا قند بدن شرایط مستعدتر می شود که فرد اوضاع و احوال پیش از دیابت را تجربه کند. در مورد این افراد داوطلب اما اوضاع به گونه ای شد که بعد از گذشت 9 روز که این آزمایش به پایان رسید آنها به شرایط عادی روزمره خود بازگشتند و سطح قند خون آنها هم به شکل عادی برگشت. محققان در پایان این تحقیق اعلام کردند که مطالعات مختلف بارها ثابت کرده کار در شب سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. آنها همچنین تاکید کردند این شرایط در پرواز زدگی هم صادق است، حالتی که در آن تنظیم خواب فرد پس از پروازی طولانی و به علت اختلاف ساعت مبدا با مقصد به هم می‌ریزد. خلبان‌ها و خدمه پرواز به شکل معمول از این شرایط رنج می‌برند. به گفته این محققان اگر شما به اندازه کافی نمیخوابید کار ساده ای نیست که انرژی کافی برای ورزش پیدا کنید یا حوصله و شرایط انتخاب غذای متنوع داشته باشید. برای همین باید کیفیت خواب خود در کنار ورزش و غذای مناسب هم توجه کنید.
همونطور که آزاده اسدی بهمون گفت باید به کیفیت غذا، ورزش و به هر حال کنار اومدن با ساعات کار شبانه کوشش کرد. خب نیم ساعتی میشه که نیم شب رو پشت سر گذاشتیم و وقت بازپخش برنامه هفتگی دات‌کام رسیده، اما پیش از اون بار دیگه از مهمترین خبرها آگاه میشیم به همت همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، در این هنگام شب هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به گفتگوهای اتمی گفت واشنگتن دادن تضمین‌های احتمالی به ایران را در نظر خواهد داشت. هیلری کلینتون که در واشنگتن با خبرنگاران سخن می‌گفت تأکید کرد که گروه 5 به علاوه 1 خواستار آن است که ایرانی‌ها نشان دهند تلاش برای به دست آوردن بمب اتمی را کنار گذاشتند. خانم کلینتون پیش از این نیز با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته‌ای گفته بود که واشنگتن می‌خواهد این باور دینی را در عمل ببیند. هیلری کلینتون افزود ما می‌خواهیم که ایرانی‌ها به روشنی در سازوکار پیشنهادی خود نشان دهند که هر گونه برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای را کنار گذاشتند. دور تازه گفتگوهای اتمی روز شنبه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. در خبری دیگر کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه می گوید حکومت دمشق طرح صلح را به صورت کامل اجرا نکرده است. آقای انان روز پنجشنبه از اعضای شورای امنیت در نیویورک خواست دولت سوریه را وادار سازند تا با خارج کردن نیروها و سلاح‌های سنگین از شهرها به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند. ساعتی پیشتر بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از آرامش نسبی در سوریه خبر داده بود. در خبری دیگر ساعتی پس از انتشار خبر فراخوان سفیر امارات در تهران به کشورش، فدراسیون فوتبال امارات اعلام کرد دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با ایران را لغو کرده است. به گزارش ایسنا کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال امارات با ارسال نامه و با صراحت علت تصمیم خود را سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی در خلیج فارس عنوان کرده است. لغو یک جانبه بازی‌های دوستانه برخلاف مقررات فدراسیون جهانی است و جرایم سنگینی برای کشور متخلف در بر خواهد داشت. آقای حسین
خیلی ممنون از حسین قویمی، خسته نباشید. آقای قویمی بار دیگه برنامه هفتگی دات‌کام که حامد پارسی از رادیو فردا آن را تهیه کرده تقدیمتون میشه.
Not com. سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از مجله هفتگی دات‌کام با شما همراه خواهم بود تا مروری داشته باشیم بر رویدادهای دنیای مجازی و تکنولوژی‌های جدید. این هفته در دنیای شبکه‌های اجتماعی هیچ رویدادی به اندازه خرید اینستاگرام توسط فیسبوک خبرساز نبود. اینستاگرام چیست و خرید آن توسط فیسبوک چه معنی دارد؟ در این برنامه بیشتر در این مورد خواهیم گفت. مانیا منصور با مروری بر واکنش‌های کاربران فیسبوک و توییتر برای ما تشریح می‌کند که گسترش امپراتوری مجازی فیسبوک به اینستاگرام تا چه حد به مذاق کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله کاربران ایرانی خوش آمده است. در برنامه این هفته همچنین باز هم در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا خواهیم گفت و برای کاربران ایرانی که در استفاده از فونت فارسی در اندروید خبری خوش خواهیم داشت. اینستاگرام نرم افزار محبوب به اشتراک گذاشتن عکس این هفته با 1 میلیارد دلار ناقابل به تملک فیسبوک درآمد تا این شبکه اجتماعی با بیش از 850 میلیون کاربر در سراسر جهان امپراتوری مجازی خودش رو به دنیای اپلیکیشن های موبایلی هم گسترش بده. اینکه ادغام اینستاگرام در فیسبوک چه تبعاتی برای هر یک از این دو داره شاید از حوصله یک برنامه 10 دقیقه‌ای خارج باشه، اما شاید این رویداد بیش از هر چیز یادآور ادغام شرکت رسانه‌ای تایم وارنر و شرکت اینترنتی AOL در یک دهه گذشته باشه، ادغامی که به عروسی قول‌ها شهرت داشت. فیسبوک برای آنکه اینستاگرام را از آن خود کنه و شاید آن را از دسترسی رقبایی چون گوگل و توییتر خارج کنه، یک سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری کرد. مبلغی که بخشی از اون به صورت نقدی و بخشی از اون به صورت سهام فیسبوک در اختیار گردانندگان اینستاگرام قرار گرفت. شاید اکنون مایک و کوین، دو فارغ التحصیل استنفورد در سال 2006 که تنها 2 سال پیش این نرم افزار محبوب رو به کاربران آیفون ارائه کردند، سریعتر از هر جوان جویای نام دیگری سرمایه گذاری خود را به چنان سود سرشاری رسونده باشند. سرمایه گذاری که برای هر برنامه نویس خلاق مجهز به 1 مکمینی 600 دلاری و 1 اکانت اپستور 100 دلاری میتونست ممکن باشه. 2 سال استمرار و خلاقیت برای این دو کافی بود که این سرمایه گذاری 700 دلاری رو به 1 میلیارد وجه نقد و سهام تبدیل کنند. اینستاگرام که تا همین چند هفته پیش تنها در دسترس کاربران آیفون بود، به کاربران امکان میده که پس از گرفتن یک عکس با گوشی همراه خود، اون رو در افکت ها و جلوه های جذاب و متنوعی بازسازی کنند و بلافاصله محصول کار خود رو در فیسبوک، توییتر، فلیکر و چند شبکه اجتماعی دیگه با دوستان خود به اشتراک بگذارن. نکته اینجاست که مارک زاکربرگ، مرد شماره 1 فیسبوک که ارزش شبکه اجتماعی تحت رهبریش 100 میلیارد دلار تخمین زده میشه، اعلام کرده که با پیوستن اینستاگرام به فیسبوک قصد نداره ارتباط این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس رو با دیگر شبکه‌های اجتماعی محدود کنه. در مدت 2 سال این نرم افزار محبوب نگاه نزدیک به 30 میلیون کاربر آیفون رو به خود جلب کرد و سهولت استفاده از اون و جلوه‌های متنوعی که به وسیله این نرم افزار روی عکس‌ها اعمال می‌شد باعث شد که نزدیک به 2/3 کاربران این نرم افزار هر روزه با اون سر و کار داشته باشند. تنها چند روز پیش از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک، نرم افزار اندرویدی اینستاگرام نیز به بازار عرضه شد تا اینستاگرام بتونه سهمی از بازار 300 میلیونی کاربران اندروید داشته باشه. اکنون به نوشته کریستین ساینس مانیتور، خرید اینستاگرام توسط فیسبوک به 5 میلیون دلیل تازه معنادار شده، چرا که شمار کاربران اندرویدی که این نرم افزار رو در همین مدت کوتاه دریافت و نصب کردند از مرز 5 میلیون نفر گذشته. اما همینطور که گفتم در این بخش از برنامه، مانیا منصور مروری داره بر واکنش‌هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً کاربران ایرانی به موضوع پیوستن اینستاگرام به فیسبوک داشتن.
خرید اینستاگرام توسط فیسبوک بلافاصله موجی از امید و نگرانی رو در میان کاربران این اپلیکیشن در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت که در این میون کاربران ایرانی نیز مستثنا نبودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک و اینستاگرام واکنش‌هایی را در قالب عکس‌ها و نظرات خود به اشتراک گذاشتند که حاکی از خوشحالی یا سرخوردگی آنها از این اقدام بود. برخی از این واکنش‌ها شامل تصاویری بود که کاربران با گوشی‌های همراه خود خلق کرده بودند و حاکی از آن بود که آنها نمی‌خواهند با خرید این اپلیکیشن محبوب توسط فیسبوک، اینستاگرام را در سایه فیسبوک محو شود. در میان این تصاویر پیام‌هایی دیده می‌شد از قبیل اینکه از فیسبوک خواسته شده دست از سر اینستاگرام و کاربرانش بردارد. در صفحه فیسبوک اینستاگرام کامنت‌های متنوعی زیر خبر اعلام پیوستن اینستاگرام به فیسبوک درج شده، از جمله شماره قابل توجهی از کاربران از این اقدام ابراز نارضایتی کردند. با این حال یکی از کاربران این صفحه زیر همین مطلب نوشته: نکته اینجاست که بیشتر کاربران از این اقدام بی‌خبرند و این به این معناست که همچنان به استفاده از این نرم افزار علاقه‌مند خواهند ماند. گروه دیگه ای از کاربران این صفحه ابراز امیدواری کردند که پیوستن اینستاگرام به فیسبوک اختلالی در فعالیت این اپلیکیشن و کاربرانش ایجاد نکند و همچنان کاربران بتونن از استفاده از اون لذت ببرند. کاربر دیگه ای هم به تنه از اینستاگرام به خاطر پیوستن به فیسبوک تشکر کرد و گفته باید از این پس به دنبال اپلیکیشن دیگه ای برای آپلود عکس هاش باشه. کاربران دیگه ای از اینکه فیسبوک بخواد نقش کنترلی در اینستاگرام داشته باشه ابراز نگرانی کردند و برخی از اونها به ویژه نگران این هستند که پس از تکمیل روند پیوستن اینستاگرام به فیسبوک چه بلایی سر عکس و اطلاعات اونا میاره. صفحه اینستاگرام در فیسبوک بیش از 275,000 هوادار داره و بیش از 10 میلیون نفر نیز روزانه از اپلیکیشن واسطی که تصاویر اینستاگرام را بر صفحه شخصیشون منتشر میکنه استفاده میکنن. واکنش‌ها به این اقدام در توییتر نیز به یک روند خبری تبدیل شده بود و حتی کاربران ایرانی که بیشتر از زمان ارائه اپلیکیشن اندرویدی اینستاگرام طرفدار اون شدن واکنش‌های متفاوت و معناداری به این موضوع داشتند. بعضی از کاربران ایرانی از اعلام خرید اینستاگرام توسط فیسبوک ابراز نارضایتی کردند، چرا که به گفته اونا بلافاصله پس از اعلام این خبر اینستاگرام نیز در شماره خدمات اینترنتی فیلتر شده در ایران قرار گرفته. یک کاربر ایرانی دیگه هم از این موضوع ابراز رضایت کرده، چرا که به نوشته او گردانندگان اینستاگرام نتونستن اونطور که باید و شاید خدمات خودشون رو در دسترس کاربرا قرار دهند، گرچه این کاربر معتقده بهتر بود اینستاگرام توسط توییتر خریداری میشد. کاربر ایرانی دیگه این پرسش رو در توییتر مطرح کرده که زاکربرگ چه برنامه‌ریزی اقتصادی برای اینستاگرام کرده و چجوری قراره از اون پول در بیاره. صفحه اینستاگرام در توییتر نزدیک به 2,500,000 دنبال کننده داره و اعلام خبر پیوستن اینستاگرام به فیسبوک برای نخستین بار این نرم افزار رایگان رو به صدر جدول نرم افزارهای رایگان اپل هدایت کرده است.
اما در بخش پایانی برنامه امروز خبرهایی خوش برای کاربران فارسی زبان اندروید داریم، به ویژه آنهایی که علاقه‌مند هستند به استفاده از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. عرضه نسخه 4 اندروید برای دستگاه‌های نکسوس S، گالکسی نکسوس و زوم از روزهای گذشته آغاز شده و مهمترین قابلیت این نسخه برای کاربران فارسی زبان شاید اونه که این نسخه از اندروید کاملا از فونت فارسی پشتیبانی میکنه. پیش از این تنها گوشی‌های اندرویدی عرضه شده در بازارهای خاورمیانه قابلیت پشتیبانی از فونت و زبان فارسی رو داشتن و استفاده از فونت فارسی در سایر دستگاه‌های اندرویدی مستلزم اون بود که شما از رم‌های سفارشی شده استفاده کنید. هم اکنون صدها کاربر فارسی زبان از اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا استفاده میکنن، اما عدم پشتیبانی فونت و زبان فارسی در بیشتر گوشی‌های اندرویدی کار رو برای بسیاری از کاربرانی که علاقه‌مند به استفاده از این برنامه یا اپلیکیشن‌های مشابه به زبان فارسی بودن سخت می‌کرد. اگر حتی از گوشی‌های اندرویدی که از اونها نام بردم استفاده نمی‌کنید، قدری منتظر باشید تا نوبت ارتقای سیستم عامل گوشی اندرویدی شما به اندروید نسخه 4 یا آیس کریم ساندویچ برسه و از اون پس از ایجاد یا استفاده متون فارسی در گوشی اندرویدی خود لذت ببرید. برنامه دیگری از دات‌کام دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.